ساعت 8 اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. تأکید وزیر سمت بر ضرورت حمایت همه جانبه و بیوقفه از تولید. آقای عطابک: همه ارکان دولت باید برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی آن به صورت هماهنگ وارد میدان شوند. وزیر آموزش و پرورش: تصمیم گیری درباره آموزش حضوری یک موضوع ملی است و به محض عادی شدن شرایط اجرا می شود. وزارت راه و شهرسازی: استاندارد سازی 2000 کیلومتر از جاده های کشور بر اساس برنامه هفتم، 10000 کیلومتر از جاده هایی که استاندارد کمتری داشتند شناسایی شدند. و هشدار فاینانشیال تایمز از جهش قریب الوقوع قیمت جهانی نفت. کارشناسان تاکید می‌کنند در صورت تداوم جنگ تا پایان ماه آینده میلادی ذخایر موجود به طور کامل مصرف خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با خبرهای بامدادی یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 با ما همراه باشید. من ارمی هستم. معاون اول رئیس جمهور به صورت سرزده در برخی میادین و خیابانهای اصلی شهر تهران حضور یافت و با مردم گفتگو کرد. دکتر عارف در این بازدید میدانی که بدون تشریفات معمول انجام شد، با حضور در جمع شهروندان تهرانی از نزدیک در جریان مطالبات و دغدغه‌های آنها قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور در این دیدار گفت این بازدیدها به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود امور اجرایی کشور انجام می‌شود. آقای عارف در گفتگو با مردم مسائل مختلفی از جمله مشکلات معیشتی، دغدغه‌های اجتماعی و خواسته‌های عمومی را مورد بررسی قرار داد و وعده داد پس از جمع‌آوری و ارزیابی نظرات مردم، پیشنهادها و راهکارهای مناسبی در سطح دولت مطرح شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت اولویت دولت حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی است. به گفته آقای عطابک، همه اجزای دولت از بانک‌ها تا تامین اجتماعی و سازمان‌های مالیاتی باید از تولید پشتیبانی کنند.
دولت و همه اجزای دولت، هم از بانک‌ها، تامین اجتماعی، سازمان‌های مالیاتی و غیره، باید مراقبت کنند که واحدهای تولیدی که در طول این دوره جنگ دچار مشکلاتی شدند، پرداخت‌هاشون به تعویق بیفته، شرایطی پیدا بکنن که بتونن از لحاظ اقتصادی مواد اولیه‌ای که مورد نیازشون هست خریداری بکنن. دولت بسته حمایتی که پیش بینی کرده، بانک‌ها باید اونو به صورت کامل انشالله اجرا بکنن تا تولید استمرارش حفظ شه و انشالله اشتغال کارگران هم حفظ بشه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از خط تولید یکی از پالایشگاه‌ها گفت روحیه امروز کارگران ما مشابه ایثارگری کارگران پالایشگاه آبادان در دوران جنگ تحمیلی 8 ساله است. آقای میدری تاکید کرد بدون حضور کارگران هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.
تعلق خاطری که کارگر داره به واحد صنعتیش که اون رو خانه دوم خودش تلقی میکنه، یک سرمایه بزرگ برای کشور ماست. نشون دهنده وجدان کاری و انسانیت کارگران ماست.
رئیس سازمان ساتپا گفت بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا پیش از اوج بار مصرف برق در اوایل تیر ماه 2500 مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشور افزوده می‌شود. آقای طرز طلب افزود توسعه نیروگاه‌های خورشیدی منجر به ایجاد خطوط تولید سازه‌ها و کابل‌های ویژه در داخل کشور شده است و در طرح‌های جدید اولویت با تامین تجهیزات قابل ساخت داخلی است. معاون وزیر نیرو همچنین گفت بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، پکیج‌های خورشیدی 5 کیلوواتی در مدارس نصب می‌شود. این طرح با همکاری استانداری‌ها، شرکت‌های توزیع برق و بر اساس فهرست اعلامی سازمان نوسازی مدارس اجرا می شود. وزیر آموزش و پرورش به مناسبت روز معلم در برنامه گفتگوی ویژه خبری حاضر شد و به تشریح آخرین اقدامات، برنامه‌ها و سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه تعلیم و تربیت، معیشت معلمان، نظام رتبه‌بندی، توسعه عدالت آموزشی و بازسازی مدارس پرداخت.
بازگشایی مدارس و این دست اتفاقات یه تصمیم ملی است، یعنی شاید در اختیار من وزیر آموزش و پرورش هم نیست.
وزیر آموزش و پرورش حفظ سلامت دانش آموزان را بعد از آغاز جنگ تحمیلی سوم اولویت اصلی این وزارتخانه میداند.
به محض اینکه شرایط عادی بشه، حتی اگر یک روز باشه، اون یک روز کلاس ها رو حضوری خواهیم کرد.
آقای کاظمی گفت دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 برای امتحانات نهایی نگران نباشند.
فرصت خیلی خوبی در اختیار دانش آموزان قرار خواهیم داد، حداقل 15 روز بعد از ایجاد به اصطلاح آرامش در کشور یا 20 روز ما بهشون فرصت خواهیم داد مطالعه کنن، به هر حال کلاس جبرانی برن، رفع اشکال بکنن و آماده بشن برای امتحانات نهایی.
آقای وزیر آسیب‌های وارد شده به 1000 واحد آموزشی در جنگ اخیر را هم تشریح کرد.
این 1000 واحد آموزشی 20 واحد آموزشی تقریبا یا 100% یا 80% 70% تخریب شده که باید بازسازی و نوسازی بشه و از نو ساخته بشه. حدود 800 مدرسه به چرخه آموزش برگشته.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه از انجام و ساماندهی رتبه بندی معلمان در روزهای پایانی سال گذشته گفت.
حدود 230,000 معلم در مورد رتبه هاشون معترض بودن که ما اینا رو همه رو بررسی کردیم به این 230,000 پرونده و در واقع اون چه که استحقاق داشتن بهشون داده شد و الحمدلله اعتراضات رو در این حوزه به حداقل ممکن رسوند.
اجرای یکی از مطالبات مهم معلمان با وجود مشکلات ناشی از جنگ در پایان سال گذشته.
احکام بیش از 200,000 معلم رو قبل از عید صادر کردن، ارتقاء رتبهشون رو و مطالبات 6 ماهه‌شون رو هم با کمک دولت پرداخت. این یکی از موفقیت‌های بسیار بزرگ ما بود.
به گفته آقای کاظمی، هرچند مشکلات عدیده‌ای برای رسیدگی به مطالبات معلمان وجود داشته، اما
بیش از 40 مورد پرداخت‌ها رو بروز کردیم. معلم ما از مهر درس می‌داد، بعد می‌اومدیم تازه تو خرداد به فکر می‌افتادیم که حالا 2 ماه بدیم، 3 ماه بدیم. همیشه 6 ماه معلم‌ها طلبگار بودن. الان ما حق و تدریس رو با حقوق داریم پرداخت میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین وعده داد مطالبات رتبه بندی معلمانی که در سنوات اخیر بازنشسته شدن در اولین فرصت پرداخت خواهد شد. سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم سراسر کشور در تجمع 63 شب حضور بار دیگر در خیابان‌ها و میادین با آرمان‌های رهبر انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند. مردم در این تجمعات با بزرگداشت مقام معلم بر حضور خیابانی تا هر زمان که لازم باشد تاکید داشتند. بسم الله، بسم الله، بسم
الله الرحمن الرحیم. وقتی روز معلم باشه، مردم حاضر در تجمعات شبانه هم از این روز و تلاش‌های معلمان صحبت می‌کنن.
بچه که میره مدرسه، اولین چیزی که معلم یادش میره همین روپای خودش وایسته، استقلال داشته باشه، وطن رو دوست داشته باشه.
مدارس ما بودن که این اولادامونو به این صورت تربیت کردن و پای لانچرها برن و از وطن مقدسمون دفاع کنیم.
صحنه گردانی رو معلم ها از بچگی به ما یاد دادن.
هم معلم ها با این شرایط سخت دارن با این برنامه های شاد دارن درس میدن به بچه ها.
رزمنده های جبهه علم، روزتون مبارک. آبوس آب آی پریشان
دشمنیم. معلمی که با همین خنده با زبان روزه شهید شد و شهیر.
پندار ما این است که شهدا رفتند و ما مانده ایم.
امیر محمد قاسمی.
معلمان مینابی که تا آخر کنار دانش آموزانشون موندن، کنارشون شهید شدن. یکی داشت تازه مادر میشد.
17 تا معلم، فقط 3 نفرشون موندن، همشون شهید شدن.
معلم نمونه معلمیه که توی مدرسه مینا باردار بود و شهید شد. بسم الله الرحمن الرحیم.
مردم
مردم خودشون رو شاگرد مکتب رهبری شهیدشون میدونن، معلم بزرگی که به اونها درس ایستادگی و میهن پرستی رو آموخت.
بزرگترین معلم ما رهبر شهیدمون بود که بهمون درس استقامت و ایستادگی یاد داد.
درس این که با پای خودمون وایسیم، قدرتمون رو حفظ کنیم.
ما حضور شبانه مردم در تجمعات همچنان پرشور است.
میدان القدیر،
میدان شهدا،
میدان بازار دوم نازیاباد،
میدان هروی،
در 62مین شب از تجمعات مردمی در میدان نبوت.
تمام خاک پاک ایران با ما.
اما در میدان انقلاب آقای طاهری یک سرودی رو زمزمه کرد که همراه با مردم خیلی آشناست.
خبرهای بامدادی را از صدای جمهوری اسلامی ایران می شنوید. دستور چین به بانک‌ها و شرکت‌های داخلی اجرایی کردن تحریم آمریکا علیه ایران ممنوع. وزارت بازرگانی چین با صدور یک دستور قضایی هر گونه به رسمیت شناختن اجرا یا تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه 5 شرکت چینی را ممنوع اعلام کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده، تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا ناقض حقوق بین‌الملل و اصول اساسی روابط بین‌الملل است. بر این اساس پکن به شرکت‌ها و بانک‌های داخلی دستور داده از اجرای این تحریم‌ها خودداری کنند. این اقدام در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه 5 پالایشگاه چینی صورت گرفته که به واردات نفت از ایران متهم شده‌اند. به گزارش نشریه آتلانتیک، پیامدهای جنگ ایران تازه آغاز شده. جنگ ایران تغییرات پایداری در معادلات منطقه‌ای و جهانی ایجاد کرده است.
بعد از 60 روز جنگ چه به دست اومده جز اینکه مالیات ما رو برای جنگ هزینه کردید و بنزین قیمتش چند برابر شده. متاسفم شما به مردم آمریکا خیانت کردید.
خیانت آشکاری که دنیا گرفتارش شده و از هر گوشه‌اش صدای اعتراض به گرانی ناشی از جنگ آمریکا بلند می‌شود.
ما خواهان کاهش قیمت‌ها هستیم و این کاهش قیمت تنها کلیدش باز شدن تنگه هرمز.
بعد از 60 روز حالا درک اهمیت تنگه هرمز جهان شده. تنگه‌ای که سالها در امنیت سهامدار تامین انرژی دنیا بود، اما خصومت رژیم صهیون و آمریکا دنیا را به خطر انداخت.
مردم آمریکا جنگ با ایران را با تمام وجود در جیب‌هایشان حس می‌کنند. ما در یک بن‌بست گرفتار شده‌ایم.
وابستگی هند و کشورهای جنوب آسیا به گاز مایع منجر به افزایش 60% قیمت گاز خانگی شده.
گرانی بنزین فقط گرانی بنزین نیست، یعنی گرانی همه چیز از خوراکی گرفته تا دارو.
مجله آتلانتیک نوشته کنترل عملی ایران بر سنگه هرمز به یکی از مهمترین نتایج جنگ تبدیل شده و میتواند مسیر تجارت جهانی انرژی را برای سالها دگرگون کند.
ایران has developed this.
همین حالا کشورهای در حال توسعه مجبور به محدود کردن واردات شدند. موضوع فقط نفت نیست، کل زنجیره تامین جهانی و حتی اقتصادهای بزرگ هم به شدت آسیب دیدن.
قیمت نفت برنت در پایان آوریل با هر بشکه 126 دلار معامله و بسته شد و با آغاز ماه جدید میلادی با قیمت پایه حدود 110 دلار آغاز به کار کرده و با توجه به شرایط و انتظارات و تجربه ماه قبل این قیمت باز هم صعودی خواهد بود.
به نظر من ایران چیزی را توسعه داده که به آن اقتصاد مقاومتی میگویند. بخشی از سیاست اقتصاد مقاومتی تکیه بر همسایگان برای تجارت، تهاتر و صادرات است. ایران در تلاش است تا کالاها را از شمال و از طریق دریای خزر به آسیای مرکزی ارسال کند.
با تداوم اختلال در تنگه هرمز، فاینانشال تایمز هشدار داده در صورت ادامه این وضعیت، ذخایر جهانی نفت و فرآورده‌ها تا پایان ماه می به سطوح بحرانی میرسد و بازار در ژوئن به نقطه عطف قیمتی خواهد رسید. نگسه معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
بازار نفت در استانه بحران. روزنامه فاینانشیال تایمز در گزارشی هشدار داد بازار جهانی نفت تنها حدود 4 هفته تا رسیدن به نقطه انفجار فاصله دارد، وضعیتی که میتواند به جهش شدید قیمتها و بروز پیامدهای گسترده اقتصادی منجر شود. کارشناسان تاکید میکنند در صورت تداوم جنگ تا پایان ماه آینده میلادی ذخایر موجود به طور کامل مصرف خواهد شد و بهای نفت برنت میتواند به محدوده 150 تا 200 دلار در هر بشکه برسد. این روزنامه انگلیسی مینویسد طبق داده‌های جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر راهبردی نفت این کشور با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. ذخایر بنزین آمریکا نیز به 222 میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین سطح در این مقطع از سال طی بیش از یک دهه گذشته است. فاینانشیال تایمز همچنین گزارش داد آمریکا در میان کشورهای گروه 7 با شدیدترین شوک قیمتی سوخت مواجه شده. بر اساس این گزارش قیمت بنزین در آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه ایران تا کنون 42% افزایش یافته و با سرعتی بیشتر از سایر اقتصادهای بزرگ از جمله انگلیس و کانادا رشد کرده است. رئیس جمهور الجزایر گفت خروج امارات از اوپک تأثیری بر بازار جهانی نفت ندارد. عبدالمجید تبون با بیان اینکه خروج امارات از سازمان اوپک اقدامی بی تأثیر و بی اهمیت است تأکید کرد که ستون فقرات اصلی این سازمان عربستان است. رئیس جمهور الجزایر در دیدار رسانه‌ای خود با نمایندگان مطبوعات این کشور قطع رابطه با ابوظبی را هم نهایی دانست. او همچنین با اشاره به سفر اخیر پاپ به الجزایر و با طعنه به فرانسه گفت این سفر به افسانه قدرت استعمارگر سابق مبنی بر این که آن کشور الجزایر را به وجود آورده است پایان داد. تبون افزود پاپ در ملاء عام اعلام کرد که الجزایر ریشه های تاریخی عمیقی تا سنت آگوستین و حتی پیش از آن دارد. روزنامه واشنگتن پست هشدار داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ گزینه‌ای برای مهار واکنش‌های منفی به قیمت بنزین ندارد. به نوشته این روزنامه آمریکایی با طولانی شدن جنگ علیه ایران، افزایش قیمت سوخت به یک نگرانی سیاسی بزرگ برای کاخ سفید تبدیل شده است. واشنگتن پست به نقل از یک نظرسنجی گزارش داد 44% از آمریکایی‌ها اعلام کردند با تداوم افزایش قیمت سوخت میزان استفاده از خودروی شخصی را کاهش دادند، 42% هم از هزینه‌های خانوارهای خود کاستند و 34% نیز برنامه‌های سفر خود را تغییر دادند. واشنگتن پست با اشاره به ناکارآمدی بیشتر ابزارهای کاخ سفید برای کاهش قیمت سوخت در آمریکا افزود اقدامات ترامپ شامل برداشت از ذخایر راهبردی، تعلیق قانون جونز، کاهش محدودیت‌های زیست محیطی و توقف برخی تحریم‌ها بوده که این اقدامات هم تأثیر محدودی داشته است. با چند خبر ورزشی همراه اخبار بامدادی باشید. اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال مردان ایران برای حضور شایسته در رویدادهای پیش رو در تهران آغاز شد.
سالن والیبال آزادی تهران و اولین تمرین تیم ملی، تمرینی که با ادای احترام ملی پوشان به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب آغاز شد. شروین اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان:
امروز به خاطر ایران، به خاطر کشور، به خاطر وطن، به خاطر این شهدا ما باید در میدان مسابقه واقعا مبارزه کنیم، به خاطر اینکه پرچم ما به اهتزاز در بیاد.
میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال:
خط قرمز همه ما این کشور، امسال کم و کاستی ها رو با غیرتمون باید جبران کنیم.
تغییراتی در کادر فنی تیم ملی با نظر پیاتزا سرمربی تیم ملی صورت گرفته. محمدی راد جایگزین تندروان شد. رحمان محمدی راد مربی تیم ملی والیبال:
لیستی که آقای پیاتزا ارسال کرد برای بازیکنهای دعوتی 43 نفر رو انتخاب کردن و ما سعی کردیم که با هماهنگی که به وجود اومد، اگر دقت کنید اسامی رو خیلی بازیکن جوان تو این لیست مشاهده میکنید که 18 ساله هستن با تیم نوجوانان ما بازی میکردن. حداقل 3 تا بازیکن تیم ملی نوجوانان تو جمع تیم ملی بزرگسالان است.
تیم ملی امسال سال شلوغی رو پیش رو داره. محمدرضا حضرت‌پور، ملی پوش والیبال:
سال بسیار مهم و سختی داریم، همه باید دست به دست هم بدیم که بتونیم اول سهمیه المپیک و سال بعدم که بتونیم ان شاءالله بهترین نتیجه رو بگیریم.
تیم ملی والیبال ایران پیش از حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌ها برای برگزاری اردوی 10 روزه 31 اردیبهشت به ترکیه سفر خواهد کرد. رضا نیک‌دامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات بوکس قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا امروز در شهر تاشکند ازبکستان آغاز می شود و در روز نخست رقابت ها فاطمه داوودی در وزن 50 کیلوگرم به مسافه نماینده هند می رود. در این دوره از مسابقات 460 بوکسور از 21 کشور حضور دارند و از ایران 14 بوکسور دختر و پسر به روی رینگ می روند. فیفا از تاج عذرخواهی رسمی کرد. دبیرکل فیفا با ارسال نامه‌ای به مهدی تاج ضمن عذرخواهی از رفتارهای کانادا با هیئت ایرانی و ممانعت از حضور آنها در کنگره اخیر فیفا از وی دعوت کرد تا در 76مین کنگره فیفا در زوریخ شرکت کند. تیم ملی هندبال ایران حریفان خود را در مسابقات ساحلی قهرمانی جهان شناخت. مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی مردان جهان 2 تا 7 تیر امسال با حضور 16 تیم به میزبانی زاگرب کرواسی برگزار می شود و تیم ایران که چند روز پیش قهرمان بازی های ساحلی آسیا شده بود در گروه A با اسپانیا، پرتغال و آمریکا رقابت می کند. آقای زاکری معاون مرکز تدوین ایمنی و مقررات وزارت راه و شهرسازی از استانداردسازی 2000 کیلومتر از جاده های کشور خبر داد.
حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش موثری در تجارت و اقتصاد دارد. با توجه به ایمنی و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل باید در اولویت قرار بگیره. برای همین دولت موظف شده
بر اساس برنامه هفتم پیشرفت سالانه باید 10% از تلفات جانی ناشی از تصادفات جاده‌ای کاهش پیدا کنه. رسیدن به این هدف نیازمند اجرای برنامه‌های عملیاتی مؤثر برای بهبود امنیت راه هاست.
بر این اساس در حوزه راه، راه‌هایی که از استانداردهای کمتری برخوردار بودند شناسایی و اقدامات اولیه برای ایمنسازی انجام شده.
حدود 10000 کیلومتر راه رو انتخاب کردیم. گفتیم حتما اگه درجهش 1 باید به 2 و 3 برسه، اگه 2 به 3 برسه و 3 به بالاتر. گزارش سازمان راهداری نشون میده که اون اقداماتی که در این 2000 کیلومتر از 10000 کیلومتر پیش بینی کرده بودن اقدامات انجام شده. شناسایی نقاط پرتصادف 887 نقطه پرتصادف، تقریبا بیش از 800 نقطه رفع و اصلاح شده.
فناوری های هوشمند هم برای نظارت بیشتر بر حمل کالا و مسافر به کارگیری شدند.
بیش از 3000 دوربین کنترل سرعت در شبکه جاده‌ای ما نصب شده.
برای ایمنی بیشتر حمل کالا و مسافر در حوزه ریلی هم قبل از حرکت کنترل‌های نهایی برای تضمین سلامت ناوگان انجام میشه.
بازرسی‌های روزانه است، بازرسی‌هایی که در تعمیرات جاری دیده میشه، تعمیرات ویژه دیده میشه، در تعمیرات اساسی دیده میشه، در تعمیرات سالیانه مثل سیستم‌های ترمز، مثل سیستم‌های تعلیق، مثل شاسی، مثل سیستم های پنوماتیک، هیدرولیک، بستگی داره به نوع قطاری که در حقیقت آماده اعزامه و کنترل نهایی برای تضمین سلامت قطار باری و مسافری انجام میشه.
از اون جهت که ایمنی ارتباط مستقیمی با آموزش داره، ارتقای سطح دانش کارکنان در دستور کار قرار گرفته. حمل و نقل ایمن و مؤثر علاوه بر صرفه‌جویی در سوخت منجر به کاهش تصادفات جاده‌ای و کاهش آلودگی هوا میشه.
فرزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
دشت‌های کاشان، نگین کویر مرکزی ایران، این روزها شاهد یکی از پررونق‌ترین رویدادهای سالانه خود یعنی برداشت گل محمدی است. عطر دلانگیز گل‌های سرخ رنگ که تا افق پیش می‌رود، نویدبخش روزهای پرکاری برای کشاورزان منطقه و رونق اقتصادی حاصل از این محصول بی‌نظیر است.
بهار فصل نوبرانه های دشت گرم کاشان است. اما در کنار این نوبرانه ها شاهد آغاز رویش گل های محمدی هم هستیم.
با توجه به اینکه آب و هوای کاشان نسبت به قمصر و نیاسر گرمتره، ما حدود 20 روز 15 روز جلوتر از جای دیگه در کنار باقالی و گوجه سبزمون گلچینی هم داریم.
به اتفاق خانواده میام و روزانه حدود 55 تا الی 70 کیلو گل میچینیم.
گلا رو بره گلابگیری، بره مربا، بره خوش کردن، بره شربت میچینیم.
هرچند دیگهای گلابگیری این روزها روشن میشوند، اما آینهای گلابگیری اواسط اردیبهشت با رویش انبوه گلها شروع میشود.
ما فروردینیه ارق بیدمشک و نعنا میگرفتم. الا گل دشت کاشو به دست اومده، داریم یدیگامونو گلاب تازه میگیریم. گل غمسه رو برزوک و نیاسر که به دست بیاد، سه تا دیگامونو گلاب خم گرفت.
سطح زیرکشت باغات گل محمدی کاشان بالغ بر 2600 هکتاره. پیش بینی میکنیم امسال بیش از 9000 تن گل محمدی از باغات شهرستان برداشت بشه. در فصل برداشت بیش از 10000 نفر روز به گلچینی باغات اشتغال دارن.
آیین‌های شکرگزاری رویش گل‌های محمدی در نیاسر، جشنواره‌های گل و گلاب در پایتخت گل محمدی غمسر، در کنار استحصال گلاب برای اماکن مقدسه در برزوک، جوشغان قالی، کامو و چوگان از برنامه‌هایی است که در طول 3 ماه رویش گل‌های محمدی در منطقه کاشان برگزار می‌شود. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
اما با تشدید فعالیت سامانه بارشی، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک در 10 استان کشورمون پیش بینی میشه. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور، ارتباط تلفنی استودیو برقرار هست با سرکار خان رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم، عرض سلام و ادب دارم، توضیحات شما رو میشنویم.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی، حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم.
زنده باشید.
وقت همگی بخیر باشه. خواهش میکنم حضورتون عرض کنم در حال حاضر در رشت، انزلی و تالش در استان گیلان هموطنانمون شاهد بارندگی هستند و همچنین مناطقی از ویژه آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و از این هم پوشش ابر دیده میشه و همونطور که اشاره فرمودید امروز در استانهایی که در شمال غرب واقع شدن، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و همچنین سواحل گیلان، غرب مازندران، زنجان، قزوین، شمال استان البرز، ارتفاعات استان تهران در بعضی از ساعات شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید خواهند بود و روز دوشنبه فردا هم علاوه بر این مناطق در بخشهایی از استانهایی که در غرب، مرکز و همچنین ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی واقع شدن، رگبار پراکنده باران رو خواهد داد، گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی خواهد بود و این بارندگی‌ها تا روز پنجشنبه هم ادامه خواهد داشت. روز سه‌شنبه دیگه مربوط میشه به شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشورمون. اما به جز بارندگی، وزش باد هم شدید خواهد بود. امروز در شمال غرب، نوار شرقی و جنوب کشور و از روز دوشنبه تا چهارشنبه در شمال غرب و غرب کشور، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعات وزش باد شدید رو خواهد داد که در مناطق مستعد سبب گرد و خاک خواهد شد و همچنین در بعضی مناطق هم کاهش کیفیت هوا رو به همراه داره و 3 روز آینده هم نیمه جنوبی آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امروز در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش باد خواهد داشت. بیشتر دمای امروز تهران 29 و کمینه دما هم امروز مثل دیروز به 17 درجه بالای 0 رسید و سردترین مرکز استان هم امروز صبح شهرکرد با دمای 4 درجه بالای 0 و سردترین منطقه در کشور شهرستانک در استان البرز، پرور در استان سمنان، بلداجی در چهارمحال و بختیاری مناطقی بودند که دمای 2 درجه بالای 0 رو امروز صبح تجربه کرد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم رفیعی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدار همین.
زنده باشید. و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. از همراهیتون با خبرهای بامدادی سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبر رس ساعت 11. خدا نگهدار.
ان معی ربی، خدا با منه. سیهدین، او هدایت میکنه میگه چه کار کنیم، کجا بریم.
آغاز سال 1405 خورشیدی،
سال 1405